بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که عزاداری های همه آیون مورد قبول خداوند متعال باشد. یا الله، بس درباره این حدیثی بود که جزء مناهی نبی است، نهیه های رسول خدا صلی الله علیه و آله. چند تو عبارت داشت، چون تو بس ما درباره قبض بود، یکی از جملات این حدیث مربوط به بحث قبض بود، به همین جهت این حدیث رو گفتم توضیح بدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چند چیز را نهی کرده. یکی این بود که پیغمبر اکرم نهی کرده ان بیئن و سلف، نهی کرده است از بیع و سلف. نه یعنی این که از هم از بیع نهی کرده هم از سلف نهی کرده، بلکه منش اینه ها که یه چیزی که هم بیع باشد و هم سلف باشه، این رو پیغمبر اکرم نهی کرده، در حالی که میدونیم که هم بیع صحیحه هم سلف صحیحه و این که نهی نداره. گفتیم احتمال قوی اینه که مراد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینه که اون سلف یعنی قرض، و معنای حدیث اینه که اگر یک معامله هم بیع باشد و هم قرض، به عبارت دیگه در ضمن قرض بیعی را شرط بکنند، نهی شده از بیع و سلف. یعنی اینکه بیع در ضمن قرض شرط شده باشه. مثلا میگه که این 1,000,000 تومان را به شما قرض میدم، به 1,000,000 تومان، همون قرض الحسنه، اما شرط میکنم که این کبریت را 1,000 تومان بخری، که اینو بهش میگیم بیع مخاباتی، یعنی بیعش به کمتر یا به بیشتر از قیمت واقعی. اینجور معامله ای مورد نهیه، به خاطر اینکه این در واقع یه نوعی فرار از رباست، یه نوع حیله رباست. این جمله اول. بعضی ها فرق گذاشته اند بین این که قرض در ضمن بیع شرط بشه، گفتن اشکالی ندارد، و اگر بیع در ضمن قرض شرط بشه، گفتن حرامه. اگر قرض میده در ضمن قرض شرط میکنه اون چیزو از من گرون بخری یا ارزون بخرید، اینجا این رباست. اما اگر که یه چیزی رو میخواد بفروشه، در ضمن فروش شرط میکنه یک قرضی رو، گفتن این که خب اشکال نداره، این که طوری نیست. کسی یه چیزی رو میخواد بفروشه، این فرشو میخواد بفروشه، حالا به هر قیمتی کم یا زیاد، و شرط بکنه که اینقدر به من قرض الحسنه بدهید، که اشکال نداره. درست قرض در ضمن بیع طوری نیست، اما بیع در ضمن قرض رباست. بلکه روح مسئله یکیه، حقیقت مسئله فرقی نمی کنه. چه این که بگوید قرض در ضمن بی یا بگوید بی در ضمن قرض، هر دوتاش حقیقتا حیله رباست. پس این معنای جمله اول. بلکه روایاتی که جلسه قبلی میخوندیم اون روایات خیلی زیادم بود و اون روایات میفرمود که اشکالی ندارد، اشکال نداره که آدم قرض بده و یه بیع محاباتی هم انجام بدهد. حتی تو یکی از روایاتم این بود که امام علیه السلام فرمود که پدر من اینجور کاری رو انجام داده. روایات، حالا یکی دو تا روایتش هم نخوندم، یه مقدار مشکلم داشت، بعضی روایاتش هم سندش خرابه ها، ولی خب چون تعداد روایات زیاد بود، شاید اقلا 10 تا روایت هست، 10 تا روایت هم دیگه خب معتبر میشه دیگه، ولی اون روایاتو باید توجیه کنیم. توجیه روایات هم اینجوری است که اگر که قرض بدهد و در ضمن قرض بیع و شرط نکرده، هم یه قرض میده بعدم یه خرید و فروش اونجوری میکنند، این حلاله. اما اگر که قرض میدهد و در ضمن قرض بیع و شرط میکنه، این حرامه. دقیقا مثل این که اگر کسی به یه نفر قرض الحسنه بده، بعد موقعی که میخواد قرض الحسنه رو پس بگیره، او مثلا یه مقدار بیشتر آورد داد، این که اشکال نداره، حلاله. اما اگر از اول شرط کرده بود که او بیشتر بیاره بدهد، خب حرامه. یعنی اگر اون زیاده شرط شده بود رباس و حرامه، اما اگر که زیاده شرط نشده بود مستحبم هست. این روایات رو هم اینجوری توجیه کنیم، ما بگیم این روایاتی که می‌فرماید قرض و بیع، اگر بیع تو ضمن قرض شرط شده یا تبانیشون بر این بوده، اینجا میگیم حرام است. اما اگر که نه شرط نکردند، این به اون قرضی داد، اونم گفت که حالا که این قرض به من داده، منم یه کبریت و گرون ازش میخرم که بدون قرض باشه، این حلاله. بر روایاتی که میگوید حلاله، این صورت رو میخواد بگه، یعنی روایات صورت عدم اشتراط رو داره بیان میکنه. به هر حال این تا اینجا راجبه قسمت اول حدیث. پس قسمت اول حدیث این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از بیع و سلف، که منش همین بود که گفتم. دنباله حدیث این بود، دنباله حدیث پیغمبر اکرم نهی کرده ان بیعین فی بیعین، نهی کرده ان بیعین فی بیع، دو بیع توی یه بیع. تو بعضی احادیث هم اینجوریه، پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده ان شرطین فی بیعین. خب این یعنی چی؟ این که روشنه که دو تا شرط توی یه معامله که هیچ اشکالی نداره، 100 تا شرط هم کسی توی یک معامله قرار بدهد، این که اشکالی ندارد. پس دو شرط توی یک معامله که طوری نیست، میگه این فرش رو به شما میفروشم به شرط اینکه اون کیف شما مال زید باشد و کفش شما مال عمر باشد و خودکار شما مال بکر باشه، اینه که طوری نیست. دو تا شرط توی یک بی اشکالی نداره، کما اینکه دو تا بی توی یک بی اینم اشکال نداره. من بگم این فرش را با این ماشین دو تا را به شما میفروشم به 2,000,000 تومان، اینم که اشکال نداره. یعنی دو تا مبیع توی یک بی انجام بشه. یا اینکه مثلا کسی فرض کنید میگه که این فرش را و این کنیز را این دوتا را به شما منتقل کردم به این قیمت، اینم که طوری نیست. یا حتی به یکی این فرش را میفروشم و این خانم را هم به ازدواج شما در میارم، وقتی یه صیغه یه کلمه بیاره که هم برای بیع این و هم برای نکاح اون باشه، اینم طوری نیست. پس اینکه پیغمبر اکرم می‌فرماید که دو تا بیع در یک بیع حرامه نهی شده یا دو تا شرط در یک شرط جایز نیست، معنیش این چیزا نیست. احتمالاً معنای حدیث این باشه، حالا احتمالاً ها. یعنی پیغمبر اکرم می‌خواد بفرماید که اگر کسی یه چیزی رو می‌خواد بفروشه به دو قیمت، نقد به یک قیمت، نسیه به یک قیمت، اینو میگیم که دو بیعه در یک بیعه. مثلا کسی میگه این ماشین رو میفروشم، پولشو نقد اگر میدی 1,000,000 تومان، اگر نسیه پولشو میدی 2,000,000 تومان، مشتریم بگوید قبول کردم. این رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داره میفرماید جایز نیست. خب حالا چرا جایز نیست؟ علت جایز نبودن، اگر که بای دو تا سمن برای دو تا اجل قرار داد، گفت نقد اینقدر نسیه اونقدر، یا گفت نسیه یک ماه اینقدر نسیه دو ماه اونقدر، اگر اینجوری بود و مشتری اومد اینجوری گفت، مشتری گفت که من یک ماه به اون مقدار خریدم یا دو ماه به اون مقدار خریدم، این که حلاله، که روشنه، طوری نیست. ولی اگر مشتری اینجوری گفتم، گفت قبل تو، که معلوم نیست کدام اجل به کدام قیمت، اینو گفت، همین فقط گفت قبل تو. اینجا میگیم که معامله باطله به خاطر اینکه جهالت در سمن هست و جهالت در اجل هست. اجلش معلوم نیست یک ماه هست یا دو ماه، قیمت هم معلوم نیست. روایاتی داریم که اینجور معامله صحیحه ها، روایت بر صحتش داریم، ولی اون روایاتو باید توجیهشون کرد، مثل همون روایت قبلی ها که اونجا هم روایت داشتیم که یه قرض و بیع روایت میگوید حلاله ولی گفتیم حرامه و روایت رو توجیه کردیم. اینجا هم حدیث داریم از امیرالمومنین علیه السلام که اگر کسی گفت که اینو میفروشم نقد 1,000,000 تومان، نسیه 2,000,000 تومان، امیرالمومنین علیه السلام فرموده که مشتری اگر قبول کرد باید جنس را نقد الان بگیره و ثمنش هم 1,000,000 تومان دو ماهه. این حضرت علی فرموده. کسی میگه اینا نقد 1,000,000 تومان، نسیه 2,000,000. اینجا میگیم که او این را برمیدارد نسیه است و 1,000,000 تومانه، یعنی همش به نفع مشتری ها. اینو از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. به هر حال این روایت رو باید توجیهش کرد و الا ما باشیم باید بگیم این معامله باطله. دلیل بطلانش دیگه واضحه دیگه، دلیل بطلانش اینه که خب اولا بایه راضی نبود به این قیمت، بایه میگفت که من گفتم 1,000,000 نقد، نسیه 2,000,000، امیرالمومنین فرموده نسیه و 1,000,000. به هر حال حدیث رو باید توضیحش کنیم. اینم که روشنه که پس باطل، علت باطل بودنم همینه که این معامله جهالت دارد. ولیکن بعضی از آقایون اینجور معامله رو گفتند صحیحه و جهالت ندارد. یعنی خواسته طبق اون روایت امیرالمومنین فتوا بدن دا. اینجوری گفتند اون آقایونی که گفتن معامله صحیحه، گفتن که الان ثمن معامله کلی مشترک بین 1,000,000 و 2,000,000. ثمن معامله میشه چی؟ کلی. فردش معلوم نیست که 1,000,000 یا 2,000,000، اما کلی ثمن که قدر مشترک بین این دوتاست، بین 1,000,000 و 2,000,000، اون کلی مشخصه و لذا این معامله باید صحیح باشد. اگر کسی بخواد بگه این معامله باطله، از باب اینکه شبهه ربا داره، به این خاطر باید بگیم که حرامه. شبهه رباش اینجوریه ها، که اگر کسی بگه که این را میفروشم به شما به 1,000,000 تومان نقد، اینو میفروشم 1,000,000 نقد، هر 1 ماه که تأخیر بکنی اینقدر میاد روی پول، هر 1 ماه تأخیر اینقدر روش، اینو میفروشم نقد 1,000,000، 1 ماه دیگه خواستی بده 1,100,000 بده، 2 ماه دیگه 1,200,000 بده. خب این که روشن رباست، یعنی تو ربا بودنش که واضحه و مسلمم حرامه و خلاف آیه شریفه قرآن هم هستی، فنظرتون الی میسرتن، همین جاستی. بلکه تصور من اینه که نه، اینجا بحث ربا نیست، اینجا همون بحث اینه که بی باطل است به خاطر اینکه جهالته. اولا اینکه این آقا فرموده که ثمن کلیه و کلی قدر مشترک بین اون 1,000,000 و 2,000,000. این حرف رو اصلا من نمیفهمم یعنی چی ثمن کلی است و کلی قدر مشترک بین اقل و اکثر، اینا اصلا معنا نداره. که اونی که میگفتن که اگر ثمن معامله کلی باشد صحیحه، اون کلی یعنی ذمه، اون کلی که میگن یعنی ذمه، به گردن کسی بودن اینو میگن کلی، نه کلی توی منطق. پس اولا اون کلی ربطی به اینجا نداره، اون کلی یعنی ذمه، نه یعنی کلیه، یعنی این که مثلا قدر مشترک. ثانیاً این که قدر مشترک بین اقل و اکثر اینم معنا نداره، ثمن معامله همیشه باید فرد باشه نه قدر مشترک. یعنی ثمن معامله باید معلوم باشه 1,000 تومنه یا 2,000 تومن، نه اینکه قدر مشترک بین 1,000 و 2,000. قدر مشترک بین 1,000 و 2,000 اینه که پول این قدر مشترکشه، میشه بگی این چیز را میفروشم به شما به پول، این که جهالته و نهن نبی و انبی الغرر. به هر حال این که این آقا فرموده که نمیدونم ثمن معامله کلیست و کلی قدر مشترک بین اقل و اکثر، اینا که معنا نداره. پس این که پیغمبر اکرم فرموده نهی شده از 2 بیع در 1 بیع یا نهی شده از 2 شرط در 1 شرط یا 2 شرط در 1 بیع، معنیش اینه که یک چیزی را بفروشند نقد به 1 ثمن، نسیه به 1 ثمن دیگر، و مشتریم بگه قبول کردم و معلومم نیست کدام را قبول کرده، اینجا میگیم بی باطله. دلیل بطلانش میشه جهالت. اینم جمله سوم حدیث. جمله چهارم دنبال حدیث این بود، پیغمبر اکرم نهی کرده از بیع مالم یقبز، نهی کرده از بیع چیزی که قبض نشده، و همینطور نهی کرده از بیع ما لیس اندک، نهی کرده از بیع چیزی که قبض، آدم چیزی که قبض نکرده نفروشه. اینم که خب روشنه که آدم چیزی رو که قبض نکرده بفروشد صحیحه، این که طوری نیست. یک کسی یه چیزی رو خریده تحویل نگرفته بخواد همین رو ببره بفروشه، این که طوری نیست. نوع دلالا کاراشو اینجوریه دیگه، یه چیزی رو از یکی میخره بدون این کسا خودش تحویل بگیره، همونو میفروشه به یکی دیگه، بعد این مشتری رو ارجاع میده میگه برو از اون بگیر. بیع مالم یقبض که صحیحه، اگرم اشکال داره فقط در مکیل و موزون در بحث طعام، که اینه که بعضی ها قبلا گفته بودم دیگه، مثلا افرادی مثل آیت الله خویی یا مثلا شاگردان آیت الله خویی، مثلا گفتیم فتوای مثلا آیت الله تبریزی یا آیت الله وحید خراسانی حفظه الله، مثلا این بزرگواران میفرمایند که اینجور معامله حرامه. خب اونم از باب این که دلیل خاص داشت، اون دلیل هم که هیچ کدام ما قبول نداشتیم، فقط میگفتیم کراهت داره. به هر حال، حالا غیر از مسئله طعام و غیر از مکیل و موزون، مسلمن بیع قبل القبض جایزه. کسی ماشینی میخره هنوز تحویل نگرفته همون ماشین رو بفروشه، یه حلاله. پس این که پیغمبر اکرم نهی کرده از بیع مالم یقبض، یا این که پیغمبر نهی کرده از بیع ما لیس اندک، چیزی که پلوتون نیست نفروشید، احتمالاً معنای حدیث اینه که یعنی پیغمبر اکرم میخواد بفرماید که این قبض به معنی شرط عقلایی قدرت بر تسلیم، اینو شاید پیغمبر اکرم میخواد بفرماید. یعنی هر کس که یه چیزی رو میخواد بفروشه، عقلا میگن که باید قدرت بر تحویل داشته باشه، و آدم چیزی رو که بفروشد و قدرت بر تحویل دادن نداشته باشه، اینو پیغمبر نهی کرده. تو بحث بیع، یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم نیست. قدرت بر تسلیم یکی از شرایط صحت شرط، نه از شرایط صحت بیع. اما عقلا، عرف مردم الان همین الان هم همین جوریه ها. یک کسی مثلا فرض کنید که یه خونه ای رو که معلوم نیست شهرداری تو طرح شهرداری هست یا نیست بخواد بفروشه، یا یه خونه ای که معلوم نیست وقفه یا وقت، اینجور مواردی که معلوم نیست فروشنده قدرت بر تسلیم دارد یا نداره، عقلا میگن اینجور معامله صحیح نیست. احتمالاً پیغمبر اکرم اینو میخواد بفرماید. اینم که میفرماید نهی شده از بیع چیزی که پهلوی شما نیست، چیزی که پهلو آدم نیست که آدم میتونه بفروشه. من ماشین ملان پهلوم نیست ولی میفروشم به شما، این که درسته. این که میفرماید که چیزی که پهلوتون نیست نفروشید، یا معنیش اینه که یعنی چیزی که ملک شما نیست نفروش، یا اینه معنیش، یا معنیش اینه که چیزی که نمیتوانی تحویل بدهی نفروش. حرمت تو این جوجه ها به معنی فساد ها، نه به معنی گناه ها، یعنی معامل صحیح نیست. و اما جمله آخر حدیث، جمله آخر حدیث اینه پیغمبر اکرم نهی کرد ان بیع مالم یزمن. حالا نهی کرد ان بیع مالم یزمن یا اینکه نهی کرد ان ربح مالم یزمن، هر دو جورش نقل شده. نهی کرده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از بیع مالم یزمن. حالا یعنی چی؟ یا ربح مالم یزمن. احتمال داره که این جمله معنیش این باشه دا. ببینید همین عبارت ربح مالم یزمن، بعضی احادیث به جای بیع مالم یزمن گفته ربح مالم یزمن، بعضی به جای ربح مالم یزمن گفته بیع مالم یزمن، یعنی هر دوش یکیه ها، فقط دو جور نقل شده. احتمالا این ربح مالم یزمن یا بیع مالم یزمن ها یعنی بیع مرابحه، بیع سود، به این معنا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی کرده از این که کسی چیزی را بفروشد، لم یزمن را هم بگیم که تحویل نگرفته، چون گفتم زمان به این معنا بی، حالا معنای دیگه هم داره دام، ولی حالا فعلا اینجوری بگیم. اگر یک دلالی یه جنسی رو میخواد بفروشه ولی مرابحتن، بیع مرابحه، مثلا میگه که فرض کنید خودم اینا خریدم به مثلا 100,000 تومن، هر 1,000 تومنی هم 1 تومن سود میخوام، یعنی خبر میدهد که خودم چند خریدم و بعد اینقدر که خریدم اینقدرم روش میخوام سود ببرم، اینو میگیم بیع مرابحه. احتمالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینو میخواد نهی کنه. علت نهیم اینه که معمولا اینجور معاملات توش دروغ هست. این که میگه مثلا خودم 1,000 تومن خریدم، هر مثلا 100 تومنم اینقدر سود میخوام، شاید دروغ میگه. شاید مثلا خودش فرض کنی 500 تومن خریده، تازه داره میگه که 1,000 تومن خریدم اینقدرم سود میخوام. اگر که بخواد حلال باشه و دروغم پیش نیاد، بگید که اینو من اینقدر میفروشم، اصلا نگید که چند خریدم و چقدر سود میخوام. کسی که اصلا خبر ندهد از اینکه خودش به چقدر خریده، اینو بهش میگن بیع مصابمه. معمولا هم تو بیع مصابمه خب هیچ کس اشکال نمی کنه دیگه، همه قبول دارن، مسلمی درسته، بحثی نداره. و معمولا هم همه کتاب ها وقتی بیع مرابحه رو ذکر میکنن بحث دروغ رو مطرح میکنند، یعنی این مغازه‌داری که خودش میگه چند خریدم و چقدر سود میخوام، اینجا معمولا احتمال دروغ هست، لااقل شبهش هست، جای اتهامش هست. شاید پیغمبر اکرم از این که میفرماد که نهی شده از ربه، ربه رب یعنی مرابحه، ربه یعنی مرابحه، نهی شده از ربح مالم یزمن، چیزی رو که شما تحویل نگرفتید بگید چند خریدم و چقدر سود میخوام و چقدر میفروشم. سود میخوام بله، آره دیگه همین است، یعنی اینا رو پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده. اگر میخواد نهی نداشته باشه، اصلا کار به فاکتور خودش نداشته باشه، اون میگه چند خریدی، میگه چی کار داری، من چند خریدم اینقدر میفروشم، این هیچ اشکالی نداره. اما اونجایی که خبر میده، حتی اونجایی که کمم میکنه، بازم همین اشکال رو داره دا. مثلا بگه که یه فاکتور، به خودم خریدم 1,000 تومن ولی 900 تومن به شما میدم، اینجا باز احتمال کذب هست. یعنی علت این که پیغمبر صلی الله علیه و آله از این معامله نهی کرده اینه که اینجا شبهه کذبه. ولی حالا فرض کنید کسی همین معامله رو بخواد انجام بدهد، معامله صحیحه یا باطله؟ مسلم صحیحه، حتی اگر دروغم گفته باشه معامله صحیحه ها. دروغ میگه که میگه اینقدر خریدم و اینقدر سود میخوام، حتی اگه دروغ بگوید معامله صحیحه. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که نهی کرده، به خاطر اینکه نهی کرده از کذب یا نهی کرده از جای اتهام کذب. فقط و حالا اون اشکالی که پیش میاد این که آقا سید اشاره فرمودند، و اشکال وقت این میشه که خب این حدیث جملات قبلیش معنیش این بود که بی باطله، این جمله معنیش اینه که بی حرامه. این بطلانو نمیگه دیگه، کسی که تو معامله دروغ میگه معامله که باطل نمیشه. دروغ میگه که میگه اینقدر خریدم و اینقدر میفروشم، معامله که باطل نیست، معامله صحیحه، اما گناه کرده. یعنی سیاق روایت به هم میخوره. سیاق روایت این بود که داشت حکم وضعی صحت و فسادو میگفت، این جمله آخری داره حکم تکلیفی را میگه. این یک احتمال. حالا احتمال دیگرم درباره این حدیث هست که حالا شاید فردا بحث میکنم، که ابو حنیفه این حدیث رو یه جور دیگه معنا کرده، ابو حنیفه، و میبریمش توی بحث این که سود و زیان ملاکه. این چیزایی که امروزه الان دولت اینام خیلی زیاد از این حرفا میزنند و میگن که مثلا معاملات ریسک پذیر، احتمال داره این حدیث اینو بخواد بگه. حالا اینو معاملات ریسک پذیر اینو انشاءالله فردا میگم. اعمستام بله بله بله. صلی الله علی محمد و علی تو.